سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر میدهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی گفته که احتمال وزش باد شدید و رعد و برق هم در این ولایت‌ها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها بارندگی و سیلاب‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها تلفات جانی و زیان‌های مالی به همراه داشته. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل دیروز بر رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت‌ها خانه‌ها و کشتزارها را تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. یکی از رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان حدود 2 هفته پیش در ولایت هلمند رخ داد. در این رویداد در ولسوالی گرش دست کم 21 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بی‌پروایی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. شارژ دافیر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها به بازگشت دختران و زنان به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها تأکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشته. او افزوده که با مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در دیدارهایش راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده. بانک از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2.5 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت آنها را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. و محکمه بین المللی عدالت به اتفاق آرا دیروز دستور داد که اسرائیل با اقدام‌های ضروری و مؤثر رسیدن مواد غذایی اولیه به فلسطینی‌ها را تضمین کند. این محکمه گفته که قحطی در غزه در راه است. اسرائیل در این باره تا هنوز تبصره نکرده، اما در گذشته گفته بود که برای گسترش دسترسی گروه‌های امور بشری در غزه تلاش می‌کند. دستور محکمه بین المللی عدالت در حال می‌آید که جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی در اطراف شفاخانه الشفا در غزه ادامه دارد. اسرائیل گفته که از آغاز عملیات نظامیش در بیش از 1 هفته اخیر در اطراف این شفاخانه حدود 200 مرد مسلح را کشته است. جنگ در غزه حدود 6 ماه پیش پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته شدند و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس دیروز گفت که تا حالا در عملات اسرائیل بیش از 32500 فلسطینی کشته و اضافه از 74000 تن دیگر زخمی شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه برنامه جهانی غذا از افزایش شمار زنان و کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. نگرانی شمار زنان از آنچه وضعیت ناگوار منیژه صدیقی در زندان طالبان می‌دانند. طالبان اما رد می‌کنند.
منیژه صدیقی را به جرم فعالیت‌های حقوق بشریش دستگیر و زندانی کرده، در حالی که در زندان تحت شکنجه هست و وضعیت صحی او بسیار خراب است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرده که حکومت طالبان پاکستان به توافق تازه تجاری پایبند بماند. در ماه رمضان زندگی مردم نادر و فقیر در ولایت هرات دشوارتر شده.
سحری افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش ریخت می‌کنیم. یا سحری می‌خوریم یا افطاری.
فارم‌های پرورش و نگهداری بز در ولایت کندهار رو به افزایش است. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده که امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان شاید به 3 میلیون تن برسد. یک مقام WFP گفته که این اداره به دلیل کاهش بودجه اکنون میتواند که فقط برای حدود 1.6 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه کمک غذایی فراهم کند. پیش از این صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در گزارش گفته بود که بیش از 52% نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان کودکان هستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام برنامه جهانی غذا WFP میگوید که شمار زنان دچار سوء تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است. مونا شیخ مسئول بخش تغذیه WFP در افغانستان در ویدیویی که به روز پنجشنبه این اداره در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد، گفت که شمار این زنان هنوز رو به افزایش است. او در ادامه درباره کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان گفت که شمار آنان امسال به 3 میلیون تن خواهد رسید.
سال گذشته انتظار داشتیم که حدود 800,000 زن حامله و شیرده در سراسر کشور از سوی تغذیه رنج خواهد برد، اما شمار این زنان از این تعداد فراتر رفت و به 1.2 میلیون تن رسید و انتظار می رود که بدبختانه این تعداد امسال دیگر نیست افزایش یابد. تخمین می شود که در سال جاری 3 میلیون کودک از سوی تغذیه در افغانستان رنج خواهد برد و ما خواهیم توانست که صرف به حدود 1.6 میلیون تن آنان کمک کنیم.
برنامه جهانی غذا گفته است که شمار پذیرش کودکان دچار سوی تغذیه در کلینیک های مخصوص این کودکان در افغانستان افزایش یافته است. با گفته مسئول بخش تغذیه WFP، 2700 کلینیک برای درمان این کودکان در سراسر افغانستان موجودند. این اداره سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که بر اثر مشکلات اقتصادی بی سابقه و رویدادهای طبیعی چون زلزله و سیلاب، خانواده های آسیب پذیر در افغانستان معیشت خود را از دست داده و تا حد زیاد امکاناتشان را برای تأمین غذا تمام کردند. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که میزان درآمد مردم در افغانستان از سال 2021 به این طرف کم شده و یا منبع درآمد آنان از بین رفته است. با گفته این سازمان رویدادهای طبیعی از جمله زلزله و بازگشت اجباری افغانها از پاکستان باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شده است. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا، در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته است که اضافه از 52% این نیازمندان را کودکان تشکیل می‌دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه از زنان معترض افغان در اسلام آباد از وضعیت صحی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن در زندان طالبان، ابراز نگرانی کرده است. جنبش زنان افغان به نام پنجره امید مدعی شده که صدیقی از سوی طالبان شکنجه می شود، اما اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان گزارش های منتشر شده در مورد شکنجه و وضعیت نامساعد صحی منیژه صدیقی را رد می کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
فری منیجر صدیقی
یک جنبش زنان افغان به نام پنجره امید در اسلام آباد پاکستان مدعی است که منیژه صدیقی فعال حقوق زنان در زندان طالبان تحت شکنجه است و وضعیت صحی او خوب نیست. این جنبش این ادعا را چهارشنبه 27 مارچ در اعتراض در یک محل سرپوشیده که برای آزادی بانو صدیقی ترتیب داده بود مطرح کرده است. جنبش زنان پنجره امید در پیوند به این موضوع بیانیه ای را نشر کرده که در آن ادعا شده که منیژه صدیقی به وکیل مدافع و اعضای خانواده‌اش دسترسی ندارد. صفیه عارفی مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
حق خواهی، و داد خواهی و همچنان فعالیت حقوق بشری جرم نیست. منیژه صدیقی را به جرم فعالیت حقوق بشریش دستگیر و زندانی کرده، در حالی که در زندان تحت شکنجه هست و وضعیت صحی او بسیار خراب است.
اما اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد شکنجه منیژه صدیقی در زندان پلچرخی و وضعیت نامساعد صحی او را تکذیب کرده است. این اداره به روز پنجشنبه 28 مارچ با نشر ویدیوی در صفحه یوتیوب خود بدون آنکه در مورد محاکمه، جرم و مدت زمان قید تعیین شده منیژه صدیقی جزئیات بدهد، گفته که او پس از محاکمه با برخورداری از تمامی امکانات لازم دوران حبس خود را در بخش زنانهای زندان پلچرخی کابل سپری می کند. منیژه صدیقی نیز در این ویدیو صحبت کرده و گفته که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است و با خانواده‌اش در تماس است، اما خواهان آزادیش است. مشخص نیست که این اظهارات او تحت چه شرایط ثبت شده است. منیژه صدیقی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغان در 9 ماه اکتبر سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت و پس از مدت به زندان پلچرخی منتقل شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد ادعای جنبش زنان پنجره امید پاسخ نداد، اما پیش از این بر رسانه خصوصی تلو نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بود که منیژه صدیقی به اتهام اعمال غیر قانونی و خلاف شریعت بازداشت شده است. خانواده و نزدیکان منیژه صدیقی ادعا می کنند که او علاوه بر اتهامات دیگر از سوی حکومت طالبان به دلیل سوزاندن عکس رهبرشان ملاحبت الله با 1.5 سال حبس محکوم شده، اما حکومت طالبان در این مورد جزئیات نداده است. لیلا وسیم مسئول جنبش خودجوش زنان افغان میگوید که سکوت جهانیان در این مورد مایه شرمساری است.
سکوت جهان، سکوت مردم در قسمتی منیژه صدیقی واقعا یک جفا هست، چون منیژه صدیقی با یک اتهامی دروغینی در زندان پلچرخی انتقال پیدا میکنه. سازمان ملل باید توجه جدی در این قسمت داشته باشه.
این انتقاد در حال مطرح می شود که سازمان ملل، سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و جنبش‌های مختلف در داخل و خارج از افغانستان بارها خواسته‌هایشان را برای آزادی منیژه صدیقی و سایر فعالانی که در زندان طالبان به سر می‌برند مطرح کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این درخواست ها توجه نکرده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالان مدنی، زنان معترض و منتقدان سیاست های آنها بازداشت شدند که برخی از آنها دوباره آزاد شدند، اما برخی هنوز در زندان طالبان به سر می برند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از توافق میان حکومت طالبان اسلام آباد در زمینه ایجاد سهولت‌های تجاری ابراز امیدواری کرده که دو جانب به تعهداتشان پایبند بمانند. به دنبال سفر یک هیئت پاکستانی به کابل، سخنگوی حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که با توافق‌های دست یافتند. پیش از این شمار از تاجران افغان گفته بودند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث شده که برای بدیل در ایران روی آورند. بیشتر از ستار فروخ.
سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه می گوید که در نشست میان مقام های این گروه و پاکستان در کابل بر جداسازی سیاست از تجارت تاکید شده و دو طرف توافق کردند تا موافقتنامه ابتا تا 2 ماه دیگر نهایی شود. ابتا یعنی موافقتنامه تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان پس از گفتگوهای طولانی در سال 2010 میلادی امضا شد. بر مبنای این موافقتنامه به افغانستان اجازه ترانزیت از طریق بنادر کراچی، گوادر و قاسم در خاک پاکستان داده شد و تاجران افغان اجازه یافتند که کالاهای تجاری خود را از طریق بندر واگه صادر کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از توافق بین حکومت طالبان و اسلام آباد در زمینه ایجاد تسهیلات تجاری بین دو طرف استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند موانع سررای تاجران افغان در بخش تجارت و ترانزیت را دور کند. خانجان علی کوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان برادی آزادی شام دیروز گفت
تعهد سپرده شدن و بعضی موافقات هم شدن و یک میو امضا شده، خصوصا سری تاکید شده که قرارداد یافته اثر باید آنالیزه شوه و بالایشان باز شوه و با زودترین فرصت امضا شوه. این کار بسیار کار خوب است و ما این را استقبال میکنم.
یک هیئت پاکستان بر ریاست خرم آقا معین وزارت تجارت این کشور بر روز دوشنبه این هفته در یک سفر دو روزه وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرد، دو طرف همچنان توافق کردند که تا 6 ماه تسهیلات انتقال کالاها از کانتینرهای بین المللی به کانتینرهای محلی توسط پاکستان در بندر کراچی فراهم شود. در بیانیه آمده است که مقامهای طالبان و پاکستان همچنان توافق کردند که ضمانت بانکی برداشته شود. در بیانیه طالبان گفته شده که دو طرف درباره صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان نیز بحث کردند و جانب پاکستان آمادگیش را برای خرید آن به نرخ جهانی ابراز کرده است. پاکستان واردات زغال سنگ را از افغانستان در این اواخر کاهش داد و ظاهراً دلیلش را بهای بلند زغال سنگ دانسته است. افغانستان و پاکستان در گذشته نیز در زمینه ایجاد سهولت در بخش تجارت و ترانزیت به یک سلسله توافق دست یافته بودند. اما به دلیل آنچه عملی نشدن آن خوانده شده، تاجران دو کشور شکایت کردند که متحمل خسارت هنگفت شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. شمار از مردم در افغانستان شکایت دارند که به دلیل کندی و مشکلات موجود در پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی و دور بودن مراکز از مناطقشان تا اکنون موفق به گرفتن این سند نشدند. شمار از آنها بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل مشکلات بیشتر در این پروسه خسته شدند و حتی برخی اوقات از گرفتن تذکره الکترونیکی منصرف می شوند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان می گوید که در سال گذشته از طریق 76 مرکز برای بیش از 3 میلیون تن در 34 ولایت افغانستان تذکره الکترونیکی توزیع کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از توزیع تذکره الکترونیکی به میلیون ها تن در سال 1402 هجری شمسی خبر داده است. برخی افغان ها شکایت دارند که به دلیل زمانگیر بودن و مشکلات موجود در این پروسه تا حال موفق به گرفتن تذکره الکترونیکی نشدند. یکی از بانوان در شهر کابل که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید از بس که گرفتن تذکره الکترونیکی برای زمانگیر شده است، برای فعلا از گرفتن آن منصرف شده است.
من قبلا اقدام کردم دوبار که میخواستم تذکره الکترونیکی بگیرم، ولی بنا به مشکلاتی که موجود بود، خصوصا در قسمت اسلایسن، خیلی یک پروسه طولانی است، وقت گیر است، پروسه جنجالی است. متاسفانه کسایی که در این بخش کار میکنه دفترایشان پراگنده است، به هر ساحه سرگردانی و جنجالش خیلی زیاد است متاسفانه.
اما باشندگان ولسوالی های برخی ولایات میگویند با دلیل نبود مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در مناطقشان و مشکلات اقتصادی تا حال تذکره نگرفتند. کفایت الله باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان در صحبت به رادیو آزادی گفت این یک مشکل جدی است و حکومت باید در حل این مشکل اقدام کند.
تذکره الکترونیکی یعنی برقی صرف در مرکز پارون است. مجبور هستیم که از دور ولسوالی بیاییم، یک روز کار خلاص نمیشه. یک واری که آمدی باز مجبور هستی، اگر کدام مشکل در تذکره نباشه بازم دو روز بعد باز یک چکر میایی به می آمد و عرف بسیار مشکلات کرایه نان خوردن می تمام میشه، بیروزگاری و غریبی زیاد است، به این یک مشکلات داریم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان از توزیع بیش از 3 میلیون تذکره الکترونیکی سال گذشته در سراسر افغانستان خبر داده است. حلیم رفی سخنگوی این اداره در پیامی که در صفحه یک سیاه تویتر سابق این اداره منتشر کرده در مورد گفت:
اداره ملی احصایه و معلومات در سال 1402 از طریق 76 مرکز تذکره الکترونیکی و آسان خدمت در 34 ولایت کشور برای 3,124,000 تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. کسانی که سال گذشته تذکره الکترونیکی اخذ کردند شامل 2,068,000 مرد و 1,056,000 زن می باشد.
این بار نخست نیست که مردم از کندی روند توزیع تذکره الکترونیکی شکایت دارند، بلکه پیش از این نیز مردم چندین بار از کندی این روند و بلند بردن قیمت یک تذکره الکترونیکی از 100 افغانی به 500 افغانی با رادیو آزادی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به حل این مشکل شدند. روند توزیع تذکره الکترونیکی در سال 2017 در نظام جمهوری مخلوع در افغانستان آغاز شد. بر اساس معلومات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان، از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی تا کنون برای 12,900,000 تن تذکره الکترونیکی توزیع شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 7:22 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری نشر خواهد شد و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. اما پیش از آن که دو گزارش دیگر هم داریم، اول این که در ماه رمضان زندگی مردم نادار و فقیر در ولایت هرات دشوارتر شده است. شمار از نیازمندان میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبور هستند که گرسنگی را تحمل کنند. به گفته ای آنها به خاطر کوری و مشکلات اقتصادی نمیتوانند غذای خانواده هایشان را فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که شاهپور صابر تهیه کرده.
دیگه وقت نمیشه دیشه و سشه و دک ما بابار نیه، یعنی پیاله چای یا خودی اونون میخوریم.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او می گوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه می گیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سایه نون خشک سعی می کنه خود چای می خوره. شما مریم لقمه می ری ای مسلمان ها خیر خوبیدم بابا. همونا می خوریم دیگه نی کسی به ما کمک کده نیچی. یک گاهی وقتی 3-4 ساعت 5 ساعت نون گیر می آه. همینا می ری خود پیاله چای افطار می کنه.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه میگیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج میبرد. نیاز محمد درباره دشواری‌های زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید:
سحری افطاری را خود ما خود بیشتر موقع هر دو تاش یک میخوریم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگر خون باشه خود افطاری نونم دل آدم نموشه، افطاری را قلاو تیر میکنیم با سحری را کم نون میخوریم. گفت چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری. خود موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته 1 روز 2 روز کار میکنه و چی میشه؟ او پولی آب میشه، پولی برق میشه، مصرف بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شعوروز تر میشه، حساب شعوروز دیگه. وقت در هفته یک روز دور سر کار بری دیگه چی رقم زندگی میشه دیگه. فقط نامش هست دیگه، زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات، با وجود وضعیت دشوار خانواده‌های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمکی به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده‌های نادار مواد خوراکی توزیع می‌کنند، اما این کمک‌ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می‌شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند، نانی برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فارم‌های پرورش و نگهداری بز در ولایت کندهار رو به افزایش است. به گفته مسئولان اکنون 3 فارم بزرگ و در حدود 50 فارم کوچک پرورش بز در این ولایت وجود دارد که در بعضی آنها بزهای نسل خارجی پرورش داده می‌شوند. در این حال مالکان فارم‌های بز می‌گویند نگهداری نسل خارجی بزها در افغانستان هر روز علاقمندی بیشتر پیدا می‌کند، زیرا بزهای خارجی علاوه بر آن که زود رشد می‌کنند، شیر بیشتر هم می‌دهند. جزئیات از سید سمیع عباس.
در این فارم کوچک بز در ولسوالی دند ولایت کندهار 40 بز به نام نسل گلابی هند پرورش می شوند. مالک این فارم بصیر احمد نعیمی می گوید که این نسل بزها اصلا به هندوستان تعلق دارد، ولی او این بزها را از پاکستان خریداری کرده و به کندهار آورده، چون آوردن آنها از هندوستان مشکل است. و می گوید می خواهد که این نسل بز را در اینجا رشد بدهد، زیرا این بزها نسبت به نسل وطنی سریعتر رشد میکنند و شیر بیشتر میدهند.
در بزه نسل بزیده چه نام گلابی نسل دی؟
این بزها بزهای نسلی هستند که نامشان گلابی است. اینها را از پاکستان آوردم که در اینجا نسل گیری کنم. بزغاله آنها را بگیرم تا در کشور حیوانات نسلی بیشتر شوند. این بزها در یک وقت یک پاو شیر می دهند. در این بزها نسل های مختلفی وجود دارند که نسل بیتل است، نسل گلابی است. این بزها در ظرف 6 ماه ولادت می کنند، یعنی در یک سال 2 بار چوچه می آورند و هر بز 2 بزغاله می داشته باشد.
هر بزه 2 بچه که
حضرت شاه یک کارمند این فارم می گوید این بزها به خاطر نسبت به بزهای دیگر مفید هستند که اگر خوب پرورش شوند در یک شبانه روز تا 5 لیتر شیر می دهند که مقدار آن نسبت به شیر بعضی از گاوها هم بیشتر است. گوشت آن در ظرف 2 سال به 85 کیلوگرم می رسد.
در اینجا 40 بز نسلی است که در شبانه روز مجموعاً 5 سیر شیر می دهند. اکنون تمام شیر آنها به بزغاله هایش داده می شود. پرورش آنها طور است که ما با آنها در روز کاه ماش و جو و از طرف شب جواری و کنجاره می دهیم. با گذشت زمان شیر و قرود و دیگر تولیدات شیری آنها را به بازار هم عرضه می
کنیم.
گلابی، مکی، چینی، بیتل و راجپوری نسل های مختلف بز هندی می باشند که از یک سال به این سو بعض تجار کندهار آنها را به شکل سامپل یا نمونه به افغانستان آوردند و اکنون متقاضیان آنها بیشتر شده است. مولوی محمد حمید، عامر مالداری کندهار می گوید که همکنون در کندهار 3 فارم بزرگ نگهداری و پرورش بز و 10 فارم کوچک آن هستند که در حال رشد می باشند.
فارم های کوچک شاید از 50 هم بیشتر باشند که مردم در آنها مشغول هستند و تعداد کم بزها را پرورش می دهند. در این فارم ها انواع مختلف بزها نگهداری می شوند. این فارم ها نو هستند و تا حال تولید را شروع نکردند. مردم به فارم ها زیاد توجه کردند، مخصوصا نگهداری بزها. انشالله مردم سرمایه گذاری میکنند و 3 فارم فعلا در نزد ما ثبت شده که بزها در آن نگهداری میشوند.
علاوه بر بزهای خارجی، اکنون نسل های مرغ خارجی، آهو، کپک، شترمرغ، طاووس و پرندگان دیگر